بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با ادله پیشگیری از جرم بود که به آیات و روایات و دلائل عقلی استناد شد. یکی از ادله‌ای که در این رابطه مورد توجه قاعده اهم و مهم است، یه قاعده است که این قاعده عقلی است و از نظر قرآن و روایات کاملا مورد تأیید هست و اون قاعده اهم و مهمه که اگر دو امر مهمی در مقابل هم قرار گرفتند، شما یکی از این دو رو باید انتخاب کنید، اونی که اهمیتش بیشتره انتخاب میکنید و اونی که اهمیتش کمتره رها میکنید. این قاعده عقلی است که تمام عقلای عالم در رابطه با این قاعده یکسانند. همه مردم دنیا به حساب عقلشون این قانون و قاعده رو اجرا می کنند. در تمام اتفاقاتی که براشون می افته، اگر دو امر مهمی است که یکیش رو باید انتخاب کنند، اونی که اهمیتش بیشتره انتخاب میکنند و اونی که اهمیتش کمتره رها میکنند. فرض کنید که یک کسی است قاتل، برای پیدا کردن این که این قتل تحقق پیدا نکنه، ناچاریم که تلفنش رو کنترل کنی که مبادا دوباره یک قتلی رو انجام بده. خب تلفن کنترل کردن جاسوسیه. ولا تجسسو میگوید که شما حق ندارید تلفن کسی رو کنترل کنید، ولی اگر این احتمال قتل رو بدیم که این میخواد قتلی رو مرتکب بشه، در این صورت مسئله قتل اهمه و مسئله جاسوسی از تلفن این یه امر مهمی است. اونم بده، هر دوش بده، هم قتل بده هم گوش دادن تلفن مردم بده. اما قتل چون خیلی بدتره، ما برای جلوگیری از قتل میگیم تلفنش رو کنترل کنید که بتونیم جلوی قتلش رو بگیریم. بله مقدار بلندتر بفرمایید، من میرسه گاهی یک کلمهش معلوم نیم. درسته، درست. حالا همین ببینید دیگه، اهم و مهم دیگه، اهم و مهم همینه که باید ببینیم که اون خلافی که میخواییم انجام بدیم، اولا راهی داره که ما بدون این تخلف انجام بدیم. حالا بدون این که خانومی باشه و این برنامه هایی باشه که خلاف شرعی درش تحقق پیدا کنه، راه شرعی داره یا نداره؟ قبل از این که یک حرامی رو مرتکب بشیم میتونیم این کار رو انجام بدیم یا نه؟ اگر دیدیم نه هیچ راهی نداره، باید یک کار خلاف شرعی انجام بشه تا بتونیم این کار رو انجام بدیم، در اون صورت شما ناچارید که اهم و مهم رو ملاعات کنید، یعنی اونی که اهمه اون رو انجام بدید و اونی که مهمه اون رو ترک کنید. حالا مثالش دیگه مناقشه نفرمایید، مثالهاشو ممکنه شما خیلی بهتر از من بتونید پیدا کنید، مخصوصا وزارت اطلاعات خیلی در این قضیه باید دقت بکنه که این قانون اهم و مهم رو دقت داشته باشه. ممکنه گاهی میریزن تو خانه مردم، گاهی مثلا این کارها، اینا بچه شرعیش در صورتیست که اهم و مهم مراعات شده باشه. اگر اهم و مهم مراعات شده در اونجا اشکالی نداره، ولی در غیر از این صورت جایز نیست. حالا در هر موردی همینطوره. فرض کنید که الان یک کسی گران فروشی میکنه، آبروش رو میشه برد یا نمیشه آبروش رو برد؟ مثلا فرض کنید میشه این مغازش رو جریمش کرد، آیا باید به جریمه اکتفا کنیم یا اینکه نه آبروش هم ببریم؟ مثلا فرض کنید آیا این جایزه یا جایز نیست؟ خب آبروی مردم محترمه و عرض کنم که گران فروشی هم فرض کنید حرامه. خب این دوتا حرام با هم گاهی تعارض میکنه، گاهی دستور میدن میگن اسمش هم بیارید و آبروش هم ببرید. مثلا گاهی میگن نه جریمش کنید، 10 میلیون تومان جریمش کنید. خب ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید به اون مقداری اکتفا بکنیم که اون اهم رو انجام بدیم و اون مهم در مقابلش ترک بشه، ولی باید مراتب کاملا حفظ بشه. یعنی یه جوری نباشه که بگن شما این کار خلاف رو چرا کردید، همون یه دونه کار خلاف کافی بود. جریمه فرض کنید که 10 میلیون جریمه، 20 میلیون جریمه، اما آبروشو چرا بردید؟ مثلا چرا پلم کردید در مغازشو فرض کنید؟ و امثال ذالک. در تمام چیزها اهم و مهم باید مراعات بشه. یه موقع یه مسائل اهمی وجود داره در مقابل یه مسائل مهم، اهم رو باید انجام داد و مهم رو باید ترک کرد. بله؟ بله دیگه. حالا بله حالا ببینیم چیکار باید کرد. خب در اینجا این قاعده اهم و مهم از نظر عقلی همه قبول دارن که مهمتر رو انجام میدن و اهم و مهم رو ترک میکنن. خب این قاعده عقلی آیا از نظر آیات و روایات آیا دلیلی برش داریم یا نداریم؟ مثال که علما زدن، اگر شخصی داره غرق میشه در یک زمین غصبی اونجا داره غرق میشه، توی استخری افتاده و داره غرق میشه، شما هم میبینید که این داره غرق میشه. خب اگر بخواید وارد این زمین غصبی بشید، غصب حرامه از یک طرف، ولی نجات غریق هم چیه؟ واجبه، واجبه که غریق رو نجات بدیم. خب در اینجا آمدن گفتن شما وارد زمین غصبی بشید، برید و این غریق رو نجات بدید. چرا؟ چون نجات غریق اهمه و غصب مفسدش مهمه، ولی در این رابطه اهم باید انجام بشه. و مثالهای زیادی شما خودتون میتونید بزنید و گاهی هم مناقشه در بعضی از مثالها وجود داره. اونی که مهمه این است که این قاعده اهم و مهم که گاهی تعبیر میکنن به قاعده اهم و مهم و گاهی دفع افسد به فاسد میگن، گاهی شنیدید میگن دفع افسد به فاسد، یه چیزیست، دو چیز هستن، هر دوشون مفسده دارن، یکی مفسدش کمتره، یکی مفسدش بیشتره. شما باید این دو چیزی که مفسده دارن یکیشو انجام بدید، یکیشو چاره ندارید، باید انجام بدید. اون یکی که انجام میشه کدوم انجام بشه؟ خب یکی مفسدش بیشتره، یکی مفسدش کمتره، یقیناً اونی که مفسدش کمتره باید انجام بدید. اینو بهش میگیم قاعده دفع افسد به فاسد. اینم تقریبا شبیه همین قاعده اهم و مهمه. حالا در بعضی جاها تعارض مصالح، گاهی تعارض مفاسده، یعنی دو تا مفسده با هم تعارض میکنن، گاهی دو تا مصلحت با هم تعارض میکنن. شستن مسجد نجس شده، نماز واجب است، ازاله نجاست هم واجب است. حالا کدوم اهمه؟ ازاله نجاست از مسجد اهمه، نماز واجبه، ولی خب واجب موسعه، فعلا وسعت برای نماز هست، بعدن نماز رو میشه خوند، اما مسجد نجس شده ای رو باید تطهیر کرد. ازالت و نجاست عن المسجد اهم و صلات در مقابل اون مهمه، چون اون واجب فوریست و این واجب موسعه. دومی
هم افسد
به فاسد. بله، افسد به فاسد هم شما خودتون در نظر بگیرید. یه موقعی است که شما میتونید یک جریانی رو فرض کنید، یک کسی گران فروشی کرده، باید این شما بهش فرض کنید یه جریمه انجام بدید. خب یه راه این است که جریمه انجام بشه. خب این به طور طبیعی جریمه نداشت، ولی شما براش جریمه ای درست کردید که 10 میلیون تومان بده مثلا، چون گران فروشی کرده. گران فروشی به طور طبیعی یه کار حرامی نیست، ولی در جامعه اسلامی، در جایی که مستضعفین هستن و انسان مال خودش میتونه به یه قیمتی بفروشه، حتی گرونم بفروشه، این از نظر حکم اولی حرام نیست. انسان مالشه، من این کتاب مال منه، میخوام بفروشم 10 تومان، میخوام بفروشم 100 تومان، اشکالی نداره. ولی در جامعه اسلامی، اونم ارزاق عمومی که مورد نیاز مردمه و احتکارش جایز نیست، در اونجا شما جریمه میشید اگر گرون بفروشید. خب آبرو ریزی هم میشه کرد، میشه اسمشو بدیم توی جراید و آبروش هم ببریم، میتونیم شلاقش هم بزنیم، یه شلاقی هم بهش بزنیم و چند تا کار رو میتونیم انجام بدیم. اما کدومش رو انجام بدی؟ کدومش؟ عرض کنم بر این که در اینجا اهم و مهم بکنیم، اونی که بازدارنده است کدومه که این دیگه تکرار نکنه این کار رو؟ خب یکیش رو انتخاب میکنید، میگید این آبروش رو نبریم بهتره، ولی جریمش میکنیم، هم یه پولی گیر دولت میاد در اینجا و یه مبلغی برای دولت استفاده میشه، آبروی اینم حفظ میشه. اگر بار دوم این کارو کرد، اون وقت دیگه اسمش هم اعلام میکنیم. اگر بار سوم اعلام کرد، شلاقش هم میزنیم. مثلا خب اهم و مهم دفع فاسد به افسد، یعنی این کاری که این آقا داره انجام میده فاسده، شما میخواید جلوشو بگیرید، اما یک کاری نکنید که دیگه خیلی بدتر از او باشه. با یک کاری جلوش رو بگیرید که این فساد هم جلوگیری شده باشه، هم باعث فساد جامعه نشه، و محرمات رو درجه بندی کنیم و دفع فاسد به افسد رو انجام بدیم.
دفع افسد
به فاسد، اشتباه کردم، بله، دفع افسد به فاسد. فاسد رو انجام میدید ولی افسد رو انجام نمیدید. حالا ببینی در اینجا برای اینکه آیا این قاعده اهم و مهم و دفع افسد به فاسد رو همونطور که شما الان در ذهن مبارکتون هست بررسی کنیم، ببینیم از نظر شرعی هم واقعا همینه یا اینکه نه، این از نظر شرعی این قاعده درست نیست. برای روشن شدن این بحث به آیاتی استدلال میکنیم. یکی از آیات شریف انما حرم علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل بهی لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. سوره بقره آیه 173 این آیه شریفه است. خب میته مفسده دارد، خوردن میته مفسده داره، خوردن دم مفسده داره، حرامه. لحم الخنزیر هم مفسده داره و هم حرامه. و اونچی که اسم خدا برده نشده باشه در موقع ذبحش، این حیوان رو اومدن ذبح کنن، اسم خدا رو نبردن، میته شده. و ما اهل بهی لغیر الله، اهل به معنای صدا بلند کردن، یعنی صداتون رو بلند کردید به اسم بت، چون اونها موقع کشتن حیوان اسم بت رو می آوردن و میته می شد. و ما اهل بهی لغیر الله. خب این حکم اولی. حکم اولی این است که میته حرامه، دم حرامه، لحم الخنزیر حرامه، هر چیزی که غیر از اسم خدا برش برده شده باشه حرامه. اما فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه. اما اگر انسان مضطر بشه که اکل میته بکنه، اگر اکل میته نکنه میمیره، خب اضطرار اگر پیش آمد فلا اسم علی، هیچ گناهی برش نیست. اما در این کار مواظب باشید، تجاوز نکنید، یعنی به مقدار نیازتون استفاده کنید. غیر باغ ولا عاد، تجاوز نباشه درش، عدوان درش نباشه، ظلم درش نباشه، تجاوز درش نباشه، در اون صورت شما میتونید از میته هم در صورت ضرورت استفاده کنید. خب شما توجه دارید که خب این کار حرام در صورت ضرورت، چون انسان بمیره این مفسده است دیگه، انسان باید زنده باشه، عبادت خدا رو بکنه، خدمت به خلق بکنه، مردن یک انسان مفسده داره، خوردن میت هم مفسده داره. اما کدوم مفسدش بیشتره؟ خوردن میته مفسده داره، مردن انسان هم مفسده داره. کدوم مفسدش بیشتره؟ مردن انسان مفسدش بیشتره. میشه دفع افسد به چی؟ به فاسد. میته رو میخوره برای اینکه نمیره و زنده باشه. خب اینم مثالی که شما فرمودید برای دفع افسد به فاسد، در خود قرآن در این آیه شریفه ذکر شده. آیه دیگری که در سوره نحل آیه 106، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله و اولئک هم الکاذبون. خب اونهایی که ایمان به خدا نیاوردند، اونها دروغگویانند و مورد ملامتند. و من کفر بالله من بعد ایمانه، اون کسانی که کافر شدند به خداوند بعد از اینکه ایمان آوردن. خب کسی که ایمان آورده بعد بیاد کافر بشه، این هم اولئک هم الکاذبون، اینها هم جزو کاذبین هستند. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر کسی که اکراهش کرده. میگن شرک بگو، کفر بگو، کفر بگو تا جانت حفظ بشه و الا میکشیم شما رو. خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، قلبتون مطمئن بالایمانه ولی برای حفظ جانتون یک تقیه‌ای میکنید، یه جمله‌ای میگید که جانتون حفظ بشه. شما جان خودتون رو حفظ میکنید و اون جمله رو میگید. خب گفتن کفر مفسده داره و نابود شدن انسان و کشته شدن انسان هم یه مفسده است. هر دوش مفسده است، من رو بکشن مفسده است، کفر بگم من اونم مفسده است. کدوم مفسدش بیشتره؟ خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید جان خودتو حفظ کن، اون یه جمله کفر رو بگو که جان خودت رو نجات بدی. پس در مقابله با دفع افسد به فاسد، خداوند میفرماید افسد رو ترک بکن، فاسد رو بگیر، کفر رو بگو، جان خودت رو حفظ کن. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان،
اگر انجام ندهید.
در اونجا البته روایاتی داریم که در رابطه با عمار و اون داستانی که هست روایت دارد که اون کسی که این کارو نکرد و جان خودش رو از دست داد، اون هم در بهشت میره، جایگاهش در بهشته، ولی بهتر آن است که جان خودش رو حفظ کنه. بله بله، حالا در هر صورت این الا من اکره فرماید بر این که اگر کسی مجبور شد بیاد جان خودش رو حفظ کنه، هیچ اشکالی نداره جان خودش رو حفظ کنه و کف نه از کنم بگه. بله دیگه باید تقیه کرد دیگه. بله حالا ابتداعا اینو میگیم، بعد وقتی قانون رو اجرا کردیم میشه همون فرمایش شما، یعنی میشه دیگه اهم در اون صورت مفسده نداره، یعنی خوردن میته برای کسی که جانش در خطره دیگه مفسده‌ای نداره، حرام نیست دیگه، الا معنیش اینه که دیگه هیچ حرمتی هم نداره. فرض کنید بر این که در رابطه با همین مسئله کف گفتن، یه کف گفتن همه حرامه، گناه بزرگیه، ولی در اونجایی که جان انسان در خطر باشه هیچ گناهی نداره. بله بله شما نه ببینید، اول تحت قانون اهم مهم قرارش میدید، به طور طبیعی مفسده داره، ولی در رابطه با اضطرار دیگه مفسدش برداشته شده، یعنی میته بالاخره اثر خودشو داره، میته یه چیزیست که ممکنه دم یا میته ممکنه یه مشکلاتی برای بدن انسان به وجود بیاره، آثاری داشته باشه، ولی خداوند میفرماد حرمت نداره. چرا؟ چون مستر شدید شما. بله حکم اولیش اینه، حکم ثانویش دیگه در اون صورت دیگه حرمت نداره. بله این هم یک آیه شریفه. عرض کنم آیه دیگری که در این رابطه میتونیم استدلال کنیم، عرض کنم که سوره بقره آیه 191، وقتلوهم حیث سقفتموهم و اخرجوهم من حیث اخرجوکم و الفتنتو اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. خب آیه 191 سوره بقره. خب این آیه شریفه در رابطه با کفار، در یه شرایط خاصی با کفار باید جنگید و اونها رو خارج کرد از مکه، ولکن ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، اگر این کافری که باید کشته بشه اومده تو مسجد الحرام، شما در اونجا باهاش مقاتله نکنید، اونجا رو احترام مسجد الحرام رو حفظ کنید و اونجا باهاش مقاتله نکنید. اما اگر اون در خود مسجد الحرام میخواد شما رو بکشه، اونجا دیگه چیکار باید کرد؟ اونجا باید مقاتله کرد و مبارزه کرد و دفاع کرد و حتی ممکنه کشتش. چرا؟ به جهت اینکه جان شما از جان او مهمتره. درسته او در مسجد الحرام و در مسجد الحرام احترام لازمه کشته نشه، ولی تا جایی که شما رو نخواد بکشه، اما اگه بخواد جان شما رو بگیره شما باید دفاع کنید و نگذارید. اگر دیدید نمیشه جانش هم میتونید بگیرید. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه، اگه اومدن تو خود مسجد الحرام میخوان شما رو بکشن، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، دیگه اونجا احترام مسجد الحرام خیلی مهمه، اما وقتی که جان شما در خطر افتاد، همونجا میتونید مقاتله کنید و اونها رو بکشید. خب اینم یک آیه شریفه که دلالت میکنه که دفع افسد به فاسد باید انجام بشه. خب این آیاتی است که در اینجا ذکر شده. آیه دیگری هم براتون میخونیم، سوره نساء آیه 148، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سميعا عليما. اصولا بی حیایی، فریاد زدن، داد زدن، این کارها، حرفای زشت زدن، این بده. انسان نباید حرف زشت بزنه، حرف بد بزنه، نباید انسان صداشو بلند کنه به حرف زشت. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، حرفای بد زدن این خیلی بده، گناه بزرگی است، حرف زشت رو نباید زد. اما آدمی که مظلوم واقع شده، الا من ظلم، مظلوم واقع شده، داد میزنه، فریاد میزنه، میگه به من ظلم کردید، اشکالی نداره. آدم مظلوم داد و فریاد بکنه اشکالی نداره، الا من ظلم. چرا؟ چون مظلوم واقع شده، میخواد جلوی ظلم رو بگیره، به داد من برسید، به من دارن ظلم میکنن، مردم به داد من برسید، این ظالم رو جلوش رو بگیرید. ممکنه یه فحشی هم به ظالم بده، یه بدی هم به ظالم بگه. آدم مظلوم دیگه یه داد و فریادی بکنه و یه چیزی هم بگه اشکالی نداره. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، حرفای زشت زدن بده، نباید انسان صداشو بلند کنه، نباید حرف بد بزنه، دهان انسان باید ذکر خدا رو بگه، حرفای خوب بزنه، حرفای بد نباید زد. اما وقتی مظلوم واقع شدی، برای اینکه جلوی ظلم رو بگیری داد بزن، فریاد، اشکالی نداره. نمیتونی تحمل کنی، داد و فریاد میکنی، اشکالی نداره. الا من ظلم، مظلوم واقع شده، دیگه میتونه داد و فریاد بزنه.
آقا ببخشید، برای 10 تا کالا یارم نمیدم، برای 100 تا کالا تورم خواهد آمد، حالا چیکار کنیم؟
بله نه انشاءالله که عرض کنم، بل این که بله انشاءالله که خدا خودش اصلاح میکنه و کارها درست میشه. همین دیروز روز جمعه آقای وزیر اقتصاد آمدن در جامعه مدرسین و توضیحاتی دادن، همین حرفای ما رو، شما رو، ما گفتیم، دیگران گفتن، آقایون گفتن این اشکالات رو. بالاخره ایشون هم دلایلی رو داشتن که 18 قلم کالاست که در 8 سال گذشته دولت قبل این 18 کالا رو دونه دونه آمدن هی یارانه براش میدادن، هی حذف کردن، هی یارانه ها رو حذف کردن، تا الان مونده چند تا کالا، نون و عرض کنم خدمتتون که چند تا کالایی که باقی مونده، نم 4 تا 5 تاست که این از این 18 کالا همه مصمم به این هستن که این یارانه بالاخره باید حذف بشه. اگر میخواهید تورم از بین بره، مشکلات حل بشه، راهش اینه. دولت میتونه پول چاپ بکنه و خیلی از مشکلات رو با پول حل کنه، ولی الان پول نفت کلش الان برای همین یارانه داده میشه. همین یارانه هایی که وجود داره، میگن کل پول نفت، درباره همین دیروز ایشون میگفت میگفت برای این که تمام بودجه نفت رو ما بدیم، این عرض کنم بر این که سوبسیدی که برای این چیزها داریم میدیم، مرغ و تخم مرغ و نمیدونم اینا که آزاد کردن، اینا عرض کنم تمام پول نفت باید برای اینا بدیم، یعنی دیگه حقوق به کارمندای دولت رو نداریم بدیم و چاره ای نداریم. البته میتونیم پول چاپ کنیم ولی تورم زیادتر میشه، بدتر میشه. لذا از نظر اقتصادی، حالا اون گفتیم بابا با اقتصاددانها در مشورت بکنید، 100 تا ما خبر نداشتیم 100 تا دکتر اقتصاد تو حوزه داریم که اینها دکترای اقتصاد دارن، اینها همه به صف شدن و همه دنبالن که کمک کنن به دولت که اینا مشاوره‌ای بدن و مشورت بکنن، کمک کنن به دولت که بتونه دولت، چون دولت از یه طرف میخواد تورم رو پایین بیاره که قیمت‌ها یه مقدار تورمش کم بشه، اگر پول چاپ بکنه تورمش زیاد میشه. خب میتونه مشکلاتشو با پول چاپ کردن حل کنه ولی تورم هی میره بالا و گرانی میشه و در نتیجه باز به ضرر مستضعفین میشه. حالا دیگه گفتیم، دیگه اینا رو گفتیم، راجع به طلبه ها گفتیم، راجع به همه اینها صحبت هایی شد و انشالله حالا بالاخره اینها امید میدن که انشالله در آینده بهتر بشه، یه مقداری اگر تحمل کنیم و صبر کنیم انشالله بهتر میشه. منتها بهتر شدن معناش رو اینه که تورم مثلا یه درصدی پایین بیاد و الا اینطور نیست. البته حالا بعضی هم اشکالاتی کردند و گفتن نه همه اجناس داره گرون میشه، اگر بتونید اجناس دیگر رو کنترل بکنید ممکنه تا حدودی، ولی
سازمان بازرسی کشور باید از اونور کالاهای دیگر رو باید
کنترل کنه. بله حالا دنبالن که این کارها رو انجام بدن، باید کمکشون کنیم و دعا کنیم انشاءالله که موفق بشن. بالاخره مشکلات دارن که هم میخوان یه کاری کرده باشن و هم این که عرض کنم تورم رو کنترل کنن و هم پول چاپ نکنن، استقراض از بانک ملی انجام نشه. بالاخره یک برنامه هایی دارن که حالا ما خیلی متوجه نمیشیم، ولی در مجموع صحبتاشون اینه که انشالله به خوبی انجام میشه، یه مقدار باید تحمل کرد و مشکلات رو صبر کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.